خماریم و بیقرار، ای چشم و ای چراغ روان شو به سوی بام، مگذار شاهدان چمن را در انتظار. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با ویژه برنامه منجی موعود از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. به مناسبت آغاز ولایت و امامت امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، این ویژه برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، ویژه برنامه منجی موعود رو از رادیو گفتگو به مناسبت آغاز ولایت و امامت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیمتون میکنیم. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب استاد ابوالحسن حسنی پژوهشگر معارف اسلامی و جناب آقای دکتر حمزه علی اسلامی نسب مدرس جامعه المصطفی. عرض سلام خدمت شما جناب استاد حسنی و عرض تبریک به مناسبت این روز شریف در خدمتون هست.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و این روز عزیز رو هم به شما و هم به شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
خدمت شما هم جناب آقای دکتر اسلامی نسب عرض سلام و عرض تبریک داریم و تشکر میکنیم از حضورتون در استودیو رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
بسیار خوب، ما در ویژه برنامه منجی موعود به مناسبت آغاز ولایت و امامت امام زمان بحثی تحت عنوان دکترین مهدویت در نظام معرفتی شیعه و همچنین تفاوت اون با نگاه اهل سنت به بحث مهدویت رو تقدیم خواهیم کرد و همچنین در زیارت جامعه و ادعیه ائمه معصومین و صحیفه سجادیه نگاه خواهیم داشت به بحث حجت، به بحث قیام امام زمان و تعجیل در فرج اون حضرت که در این ادعیه بهش اشاره شده و همچنین فرهنگ مهدویت و شاخصه های اون. به عنوان مقدمه در خدمت شما هستیم جناب آقای حسنی.
یکی از بزرگترین مشکلات جامعه بشری نابهنجاری جوامع بوده، عدم مشروعیت حکومت ها، ظلم اونها و ناکارآمدی اونها دائما جامعه بشری رو دچار مشکل کرده. جامعه آرمانی و حکومت آرمانی همواره از آرزوهای بشر بوده. از اولین کتاب بزرگ فلسفه سیاسی که به دست ما رسیده، یعنی جمهوریت افلاطون، تا امروز بحث مدینه فاضله از مهمترین مباحث فلسفه سیاسی بوده و ادیان الهی هم هر کدوم به گونه مسئله مهدویت و منجی آخرالزمان رو مطرح کردن.
بله.
هرچند در فلسفه سیاسی معاصر تلاش شده بحث مدینه فاضله به گونه ای از فلسفه سیاسی حذف بشه، ولی با این حال این تلاش برای حذف تلاش موفقی نبوده. در دین اسلام مخصوصا مذهب شیعه مسئله مهدویت از اساسی ترین اعتقادها هستش و این اعتقاد مستخرج از قرآن کریم هست، چنان که قرآن کریم می‌فرماید و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين.
بله.
و ما اراده کردیم که در زمین بر مستضعفان منت گذاریم و آنان را پیشوایان قرار دهیم و آنان را وارثان قرار دهیم. روایات درباره منجی آخرالزمان خیلی زیاد هستش و خب شنونده های عزیز خیلی از این روایات ها رو شنیدند. در اینجا من فقط به یک روایت اکتفا می کنم که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، المهدی من صلب الحسین یملا الله تعالی به الارض قسطا و عدلا کما ملأت جورا و ظلما.
بله.
که مهدی از صلب حسین هست و خداوند با او زمین را از قسط و عدل لبریز می کند چون که از جور و ظلم لبریز شده بود. این آموزه در واقع یکی از مهمترین آموزه‌های امیدبخش به حیات شیعه در روی زمین هستش. در کنار آموزه‌های مانند خب آموزه قیامت، آموزه رجعت و مانند اینها که هر کدوم به گونه ای آموزه امیدبخش هستند،
بله.
این آموزه یکی از آموزه‌های امیدبخش هست. آموزه هایی هستش که انرژی میده و جامعه شیعه رو متحول میکنه. البته یک نکته رو من در اینجا باید عرض کنم که دکترین شیعه در مهدویت چه تفاوتی با دکترین های دیگه داره.
بله.
در دکترین شیعه مهدی فردی حاضر، زنده و مشخص هست، یک فرد مشخصه. در بسیاری از ادیان مهدی فرد مشخص نیستی. مهدویت یک آموزه نوعی حتی در بسیار از مذاهب اسلامی غیر از شیعه، مهدویت یک آموزه، یعنی در واقع مهدی نوعی تعریف میشه، یعنی یک فرد مشخصی نیست. هر کسی با این خصوصیات قیامی ایجاد کرد و میگم بالاخره شخصی هم به دنیا خواهد آمد که یک قیام جهانی بتونه راه بندازه.
مثلا آینه هندویسم که مثلا اواتاره یا آواتار یک در واقع منشی نوعی هست، یعنی فرد خاصی نیست.
بله بله بله.
تعبیری به اواتاره ها معروفند، یعنی منجیانی که به هر حال پی در پی خواهند آمد. یا همین نگاه رو در آینه یهود ما میبینیم،
در آینه یهود هم میبینیم، در آینه مسیحیت
یک مقدار مصداقی تره،
یه مقدار یعنی مشخص تره، ولی به دنیا نیامده، قرار هست به دنیا بیاید.
بله. همونطور که در مذهب اهل سنت همینطور هست، اگرچه که در نام پدر و نام خودش و حالا دیگر مشخصه هاش باشی یکی هستن، ولی معتقدن که هنوز به دنیا نیامده، ولی از نسل امام حسن به دنیا خواهد آمد.
در بین اهل سنت سه تا دیدگاه داریم.
بله.
برخی از اونها به همین مهدی که ما اعتقاد داریم اعتقاد دارن، برخی از اونها به مهدی مشخص اعتقاد دارن، اما این مهدی مشخص در آینده به دنیا خواهد آمد، و بعضی هاشون به مهدویت نوعی معتقدند.
بله.
یعنی هر سه نوع رو ما در اهل سنت داریم.
بله.
در غیر ادیان اسلامی، در دین زرتشت شاید بشه گفت از حیث علائم و نشانه ها شبیه‌ترین علائم و نشانه ها رو برای یعنی با امام زمان شیعه دارند، اما باز هم سوشیانت که اونها دارن مطرح میکنن، اون سوشیانت به دنیا خواهد آمد و علی ظاهر سوشیانت های متعددی هم بعضن مطرح میکنن.
بله.
این یکی از مهمترین تفاوت های آموزه مهدویت در شیعه با آموزه های منجی آخرالزمان در ادیان و مذاهب دیگه هستش.
بسیار عالی جناب آقای حسنی. حالا این دکترین مهدویت در نظام معرفتی شیعه که مطرح فرمودید و حالا اشاره‌ای به تفاوتش با دکترین مهدویت در نظام‌های دیگر معرفتی بیان فرمودید در دیگر ادیان و مذاهب، اون امیدبخشی که اشاره فرمودید آیا از دیگر نظام‌های معرفتی هم در واقع به عمل میاد؟ یعنی اون امیدبخشی برای جامعه دینی در ادیان و مذاهب دیگر هم ایجاد خواهد شد یا نه این نگاه حتما باید نگاه مصداقی و شخصی به شخص خاص و مورد در واقع منصوصی باشه که اون امیدبخشی رو به طور قاطع ایجاد کنه؟
من یک مقدمه رو اول بگم بعد پاسخ بگم.
تقاضا میکنم.
امید یکی از اساسی ترین نیازهای انسان هستش. بدون امید انسان نمیتونه قدم از قدم برداره و هر گونه اراده ای از اون سلب میشه. هر انتخابی که انسان داره به امید پاداشی در نتیجه انتخاب هستش. این امید بر سه رکن استواره، یکی خواسته ها و آرزوها هستش، یکی باور به امکان تحقق خواسته و آرزو هست.
بله.
و سوم انتظاره. خب خواسته ها و آرزو همون پاداشی هستن که ما از انتخاب خودمون انتظار داریم و بدون اونها اصولا امید بیمعنا میشه. انسان ها خواسته ها و آرزوهای فراوانی دارند و همه زندگیشون صرف رسیدن به آرزوهاشون میشه. اما با صرف آرزو امید حاصل نمیشه. لازمه امید باور شخص به این نکته هستش که آرزوش تحقق یافتنیه. اگر من آرزوی رفتن به کره ماه داشته باشم اما اون رو امری غیر ممکن بدونم، مسلما من ناامیدم.
بله.
نه امیدوار. آرزوی رفتن به کره ماه هم یه آرزوی خامی نیستش در این حالت. در حد یک آرزوی خام فقط میتونه باشه.
بله.
وقتی که دقیقا در اینجا باور به یک مهدی مشخص زنده که همین الان حاضر هست جایگاهش روشن میشه،
خیلی امیدبخشتر خواهد بود،
خیلی امیدبخشتر
نسبت به مهدی بله. که حالا شاید متولد بشود.
رکن سوم انتظار هستش. ببینید، شخص امیدوار کسی هستش که منتظر وصول به آرزوشه، خود رو آماده اون کرده. انتظار به معنای تلاش و صبر. تفاوت شخص منتظر با کسی که منتظر نیست این هستش که منتظر تلاش میکنه برای تحقق خواستش مقدمات لازمی رو ایجاد بکنه، خودش رو برای رسیدن به اون آماده میکنه، بر مشکلات ناشی از این تلاش صبر میکنه. ولی کسی که منتظر نیست، نه تلاشی داره نه مشکلات صبر براش تحمل پذیره.
بله.
این انتظار انتظاری هستش که در آموزه‌های دینی ما براش جایگاه تعریف شده، خیلی براش ارزش تعیین شده. نکته مهمی که در اینجا وجود داره این هستش که آموزه مهدویت رو ما در کنار یک آموزه دیگه داریم به نام آموزه رجعت. ببینید، این نکته خیلی مهم هستش که وقتی که منی که امید دارم به یک حکومت عادلانه و جامعه عادلانه، من با این امید دارم زندگی میکنم، انتظار دارم این درست بشه، تلاش هم میکنم.
بله.
خب من این امیدم که به سر خواهد اومد، به کی به آنچه که میخوام خواهم رسید؟ خب زمانی عمر من تموم میشه و این تاریخ ادامه پیدا میکنه. آموزه رجعتی که در این وسط هستش، ببینید آموزه ها منسجمن، در کنار هم دیگه قرار دارن. ادیان و مذاهب دیگه این آموزه رجعت رو ندارن. این آموزه رجعت به من میگه خود نه فقط تلاش تو در طول تاریخ به اونجا خواهد رسید که این حکومت تشکیل میشه، بلکه به اینجا میرسونه من رو که خود تو هم از همون حکومت دوباره برمیگردی و بهرهت رو میبری.
اگر این شاخصه ها رو داشته باشی. و این امید میده برای رسیدن حتی به این شاخصه ها و به رسیدن به اون سطح در واقع انسان معیار و انسان الگویی که ارائه شده برای
رسیدن کاملا. و برای اینکه من در اون زمان بیام جزء کسانی بشم که این حکومت رو تشکیل میدن و از این حکومت بهره میبرن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد حسنی. جناب دکتر اسلامی نصر، خدمت شما باشیم. دکترین مهدویت در نظام معرفتی شیعه به نوعی حالا تبیین شد، خیلی تقریبا میشه به طور خلاصه، و اشاره هم شد به تفاوت اون با دیدگاه اهل سنت. بعد از که به طور دقیق تر تفاوت این دیدگاه رو در نظام معرفتی شیعه و نظام معرفتی اهل سنت حضرت عالی بیان بفرمایید.
مسئله مهدویت در بین اهل سنت و شیعه همونطوری که اشتراکاتی وجود داره، ما شاهد هستیم که تفاوت‌هایی هم در این مسئله وجود داره. اولین مورد مشترکی که بین ما شیعیان و برادران اهل سنت وجود داره، حتمی بودن ظهور و قیام آقا امام زمان علیه السلامه.
بله.
دومین مورد نسب حضرت مهدیه، به این صورت که همونطوری که شنوندگان محترم به خوبی به این امر واقف هستن، نسب آقا امام زمان علیه السلام به آقا امام حسین علیه السلام و از اونجا به پیامبر گرامی اسلام میرسه. برادران اهل سنت هم معتقدن که آقا امام مهدی علیه السلام از نسل رسول گرامی اسلامه، همونطوری که ابن ماجه در سنن خودش نقل میکنه که المهدی منا اهل البیت، یعنی که آقا مهدی امام زمان علیه السلام از اهل بیت پیامبر گرامی اسلامه.
بله.
نکته بعدی اینه که سیوطی هم نقل میکنه که پیامبر گرامی اسلام اون موقعی که دست آقا امیرالمؤمنین رو بالا گرفتن، فرمودن که سیخرج من صلب هذا فتن یملع الارض قسطا و عدلا، یعنی اینکه امیرالمؤمنین از صلب این شخص یک جوانی خارج میشه که زمین رو پر از قسط و عدل میکنه.
بله.
سومین مشترکات بین تشیع و برادران اهل سنت اینه که در مورد ویژگی‌های جهانی حضرت مهدی علیه السلام یک سری روایاتی نقل شده. ما داریم که در بین روایات تشیع و اهل سنت این موارد قابل شمارشه. اولین مورد قدرتمند بودن اون حضرت هنگام ظهور. ما داریم که در یک سری روایات به این امر اشاره شده که آقا امام زمان علیه السلام در هنگام ظهور دارای بدنی بسیار قدرتمنده. دومین ویژگی بارز اون حضرت چهره نورانیه، همونطوری که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده. یا مورد بعدی پیشانی بلند و بینی کشیده. مورد چهارمی که در اینجا ذکر شده اینکه آقا امام زمان علیه السلام بر گونه راستشون یک خال مشکی وجود داره. مورد پنجم ظهور ایشون در سن 40 سالگیه. البته من این نکته رو خدمت شما شنوندگان محترم خاطر نشان کنم که به این معنا نیست که حضرت مهدی موقعی که ظهور میکنن 40 سالشون هست، نه، بلکه به این صورت که ایشون در هیئت یک فرد 40 ساله ظهور میکنن.
بله.
چهارمین مورد مشترکی که بین ما و اهل سنت وجود داره هم نام بودن حضرت مهدی با پیامبر گرامی اسلامه. همونطوری که ما معتقد هستیم که حضرت مهدی هم نام رسول خداست، اهل سنت هم به این امر معتقدن. مشترک پنجم در مورد زمینه های ظهور، یعنی اینکه یک سری زمینه‌های باید وجود داشته باشه تا اینکه آقا امام زمان علیه السلام ظهور کنن. داوود ابن کثیر نقل میکنه که اومدم پیش آقا امام جعفر صادق علیه السلام و عرض کردم آقا جان این موضوع برای ما طولانی شده، یعنی خیلی وقته که ما معتقد به ظهور هستیم اما هنوز هم منتظر این امر هستیم و ظهور اتفاق نیفتاده، قلبهای ما به خاطر این قضیه تنگ شده. میگه آقا فرمود هنگامی که ناامیدی از فرج بیش از همه چیز شد، یعنی که بیش از هر مسئله باید ناامیدی از فرج اتفاق بیفته، در این صورت یک منادی از آسمان به اسم قائم ما ندا خواهد داد. مورد بعدی فراگیر شدن ستم هست. همونطوری که آقا رسول الله می فرماین که اگر از دنیا بیش از یک روز باقی نمونده باشه، خداوند اون روز رو چنان طولانی خواهد کرد که یک مردی از اهل بیت من برانگیخته بشه و زمین رو آکنده از عدل و قسط بکنه، همونطوری که پر از ظلم و جور شده.
بله.
ششمین مورد مشترک بین ما تشیع و اهل سنت در مورد نشانه های ظهوره. نشانه های ظهوری که در کتاب های تشیع و اهل سنت وجود داره تقریبا مشابه هستند که از جمله اونها میتونیم به ندای آسمانی یا خروج صوفیانی یا خسف در بیدا اشاره کنیم. مورد بعدی میتونیم به قتل نفس زکیه. مشترک هفتم اموری که مربوط به ظهور حضرت مهدیه، به این صورت که محل ظهور بین ما و اونها مشترکه، به این صورت که اون حضرت از مکه و از کنار کعبه ظهور خواهند کرد، یا اینکه بیعت با حضرت مهدی چگونه اتفاق میفته. هم در منابع شیعی و هم در منابع سنی این مطلب مورد تأکید قرار گرفته که ظهور آقا امام زمان علیه السلام در تلیعه ظهور که اتفاق میفته، گروه بسیاری از مردم میان با ایشون بیعت میکنن. یا مورد بعدی در مورد اینکه یک سری فرشتگان برای یاری حضرت مهدی نازل میشن و به زمین میان، یا اینکه حضرت عیسی علیه السلام میان و به آقا امام مهدی علیه السلام اقتدا میکنن، چنان که ما یک روایتی از پیامبر گرامی اسلام داریم مبنی بر اینکه موقعی که آقا امام زمان تشریف میارن اون موقع حضرت عیسی علیه السلام هم اومدن. آقا امام زمان میان و در حالی که وضو گرفتن به حضرت عیسی علیه السلام امر میکنن که جلو بایست و نماز بخوان. حضرت عیسی علیه السلام عرض می کنن که نماز برای تو بپا شده. سپس حضرت عیسی علیه السلام در همون نماز به امام زمان اقتدا می کنن. و مشترکات دیگری هم وجود داره که در مورد ویژگی های حکومت حضرت مهدی که در بین منابع فریقین مشترک هست.
بله.
اما در مورد اینکه افتراقات و تفاوت‌هایی هم وجود داره، تفاوت‌های بین ما و بین برادران اهل سنت اونقدر اندک هست که ما بهتره به جای اینکه به اون تفاوت‌ها بسنده کنیم یا به اون تفاوت‌ها متمرکز بشیم، به این اشتراکات متمرکز بشیم و اینها را مبنای خودمون قرار بدیم.
بسیار خوب، تشکر می‌کنم از شما جناب آقای اسلامی نسب. جناب آقای حسنی، یک نگاهی رو در ابتدای برنامه هم مطرح کردم که ما امام زمان رو بد نیست در ادعیه و زیارات هم مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم در کلام اهل بیت چگونه با این تعبیر در واقع برخورد شده، مواجه شدن اهل بیت معصومین، خودشون چگونه مورد خطاب قرار دادن امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو، یا حالا تعبیری مثل حجت و قیام حجت در آخر زمان و غیره رو، و حالا شاید در بین ادعیه و زیارات یکی از معتبرترین اونها زیارت جامعه کبیره باشه که از امام هادی علیه السلام نقل شده و ایشون از پدرانشون و به عنوان حدیث قدسی در واقع مطرح شده و بهترین سندها رو این زیارت جامعه داره. ما سراغ بهترین زیارت بریم و خطابات این زیارت رو در مورد امام عصر خصوص عجل الله تعالی فرجه الشریف در زیارت مورد بررسی قرار بدیم. در خدمتتون هستیم.
زیارت جامعه کبیره شؤون بسیار زیادی از ائمه رو یک جا بیان میکنه و ما بسیاری از مقامات و منازل اهل بیت رو در اونجا میتونیم ببینیم.
بله.
اما اینکه ما کدوم یک از این عناوین رو به عنوان تعریف امامت لحاظ بکنیم و بقیه رو لوازم اون در نظر بگیریم، یک مسئله بسیار مهمی هستش.
بله.
خب من برای اینکه وارد این مسئله بشم، ابتداءً اشاره می کنم به این که مفهوم حق و باطل از مفاهیم بنیادین در فهم مفهوم امامت هستش.
بله.
در یکی از بندهای زیارت جامعه کبیره میاد که الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه و میراث النبوت عندکم و ایاب الخلق الیکم و حسابه علیکم و فصل الخطاب عندکم و آیات الله لدیکم.
بله.
حق با شما و در میان شما و از سوی شما و به سوی شماست و شما شایسته آن و سرچشمه آنید. میراث نبوت نزد شماست، برگشت آفریدگان به سوی شماست و حساب آنان با شماست، فصل الخطاب نزد شما و آیات خدا پیش شماست.
بله.
شاید در این عبارت اینکه امام محور جریان حق هستش از همه مفاهیم دیگه‌ای که در این عبارت وجود داره کلیدی تر باشه. یعنی در واقع هدایت تکوینی امام ایصال به مطلوب نیستش. به همین دلیل هست، چون امام در واقع امام جریان حقه، یعنی جلودار جریان حقه، سرپرست جریان حقه. کسی که این جلودار و این سرپرست رو نشناسه اصلا نمیتونه وارد جریان حق بشه. جریان حق رو با جریان های دیگه خلط خواهد کرد.
امام وظیفه شناساندن خوده، نه اینکه اجبار و الزامی برای این هدایت
ایجاد. با توجه به این مسئله هستش که ما میتونیم در واقع جایگاه امامت رو بشناسیم و دقیقا هم متوجه بشیم که این امام پس پرده داره چه کارهایی رو انجام میده. این امام پس پرده کارهای بسیار زیادی رو داره انجام میده. یک کار که در واقع رویین ترین کار، یعنی در واقع میشه گفتش که اون کاری هستش که جلوی چشم ما دیده میشه و اون شأن سیاسی امام هستش. امام فقط این کار رو انجام نمیده الان.
بله.
یعنی در اون مقام سیاسی قرار نگرفته، وگرنه بقیه وظایف امام در جای خودش هست و امام تمام اونها رو داره انجام میده.
در همین زیارت جامعه اومده که بکم عرفنا الله معال مدیننا، یعنی به واسطه شماست که خداوند اون در واقع قله های دین رو به اون در واقع مهمترین حوزه های دین رو به ما میشناسانه و این شمایید که در واقع واسطه این خیر میشید.
بله، واسطه این خیر بودن یکی از طریق همون روایاتی هستش که الان به دست ما، یعنی برای ما، یکی از طریق روایاته و یک دوم این که این امامی که الان وجود داره در این فضای بلبشوی پر از انواع کفریات، این امام فضا رو برای ما چنان آماده میکنه که ما باز هم راهی داشته باشیم برای دیدن جریان حق.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای حسنی. عزیزان شنونده، ویژه برنامه منجی موعود رو به مناسبت آغاز ولایت و امامت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تقدیمتون میکنیم. از رادیو گفتگو خدمتون هستیم، همچنان با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه منجی موعود از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان میشه. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان مختلف برنامه هستیم، جناب استاد ابوالحسن حسنی پژوهشگر معارف اسلامی و جناب آقای دکتر حمزه علی اسلامی نصر مدرس جامعه المصطفی العالمی. جناب آقای دکتر اسلامی نصر، نگاهی داشتیم به زیارت جامعه و ویژگی های امامت از دیدگاه این زیارت شریف، و بعد نیست که حالا نگاهی هم به عرصه های دیگر ادعیه و زیارات داشته باشیم، حالا خصوص اگر نکته ای رو از صحیفه سجادیه بیان بفرمایید، حالا در مورد قیام امام زمان یا بحث حجت الهی در کلام امام سجاد علیه السلام و حالا نکاتی از این دست که به فضای آغاز ولایت امامت امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف میتونه ارتباط پیدا کنه. در خدمتون هستیم.
از جمله کتاب‌هایی که به مسئله مهدویت اشاره کرده، کتاب شریف صحیفه سجادیه است. کتاب شریف صحیفه سجادیه از آقا امام سجاد علیه السلام و مشتمل بر 54 دعا است. آقا امام سجاد علیه السلام در دعای 47 و 48 به مسئله مهدویت و مباحث مرتبط به زمانه ظهور و همچنین به موضوع انتظار اشاره میکنه. ایشون اینطور میفرمایند که اللهم انک ایدت دینک فی کل عوام به امام اقمته علما لعبادک. در اینجا دعا میکنن و در مورد وجود آقا امام زمان صحبت میکنن. دومین موردی که در اینجا به کار رفته دعایی که اشاره میکنه به یاوران آقا امام زمان علیه السلام. حضرت امام سجاد علیه السلام در این دعا ضمن اشارهی که به یاران امام عصر میکنن برای اونها دعا میکنن، به این صورت که میفرماین که وفتح له فتحا یسیرا و اعنه برکنک الاعز و اشدد ازره و قو ازده و موارد این چنینی که در مورد آقا امام زمان و در مورد یاران این حضرت هست.
بله.
در مورد ترجمه مختصری که بخوام از این دعا خدمت شما شنوندگان عزیز مطرح کنم، اینه که میگه به اون حضرت الهام کن و اون حضرت رو از جانب خود سلطنت و توانایی بده و برای اون حضرت یک آسانی به وجود بیار و اون حضرت رو به تواناترین تکیگاه خودت یاری بده.
بله.
و بازویش را توانایی بخش قرار بده. و امام سجاد علیه السلام دوباره اشاره میکنن که در پناه خودت و در برابر چشمان خودت از امام زمان محافظت کن و ایشون را نگهدار باش.
بله.
و علاوه بر اون